بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که آیا اختلاف نسخه روایات مصداق باب تعارض می شود یا خیر؟ یه مثالم عرض کردم، گفتم که این خطبه متقین یا خطبه حمام تو نهج البلاغه به عنوان صفات متقین، در حالی که همین خطبه تو اصول کافی به عنوان صفات مؤمن اومده. تو کافی میگوید حمام گفت که یا امیرالمؤمنین اوصاف مؤمن را بیان کن، تو نهج البلاغه هست اوصاف متقین را. و اوصافی هم که ذکر شده تو نهج البلاغه یه چیزه، تو یه کافی چیز دیگه است. عبارت ها هم خیلی متفاوته. سند چه الان خواهم گفت، الان میگم سندش. این مثالی که عرض کردم این دیگه از هم روشنترین و هم مشکلترین مثال اختلاف نسخه روایاته. دیروز یه چند نکته عرض کردم درباره وجه ترجیح نهج البلاغه بر کافی. نه گفتم، خودم دارم میگم، هیچ کسی اینا نگفته، ولی فقط گفتم گفتم آشا جواد فقط گفته آیا اختلاف نسخ جزء باب تعارض هست یا نیست، همین. آره، ولی چیز دیگه ندارم، اینا از منه که میگم. نه همین عرض کردم، فقط ایشون اومده کلی فرموده، بعدم فرموده است که نه. خب، و اما حالا امروز اول وجه ترجیح کافی بر نهج البلاغه رو عرض کنم تا بعد. از جهتی میتونیم بگوییم کافی ترجیح داره بر نهج البلاغه، اولا به خاطر اینکه کافی مسند است برخلاف نهج البلاغه که مرسله. نهج البلاغه سند نداره، برخلاف کافی که سند داره و بهترین سندها هم توی کافیه. اینکه الان آقای عبدالخطیب عبدالزهرا ایشون یک کتاب 3 جلدی نوشته به عنوان اسانید برای نهج البلاغه، یا آقای سید علی خان تو هندوستان سندی بر نهج البلاغه نوشته، اونها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه از بحث ماها. اونا میخوان جواب سنی ها رو بدن، یعنی اون کتاب عبدالخطیب عبدالزهرا جواب به سنی هاست. سنی ها میگن که اینها رو، البته سنی ها نهج البلاغه رو مال سید مرتضی میدونند و ما شیعه ها میگیم سید رزی. سنی ها میگن که سید مرتضی این خطبه ها رو خودش جعل کرده نعوذ بالله و به حضرت علی نسبت داده. عبدالخطیب عبدالزهرا اینو جواب داده، میگوید که تمام این خطبه ها در کتاب های قبل از سید رزی و قبل از سید مرتضی وجود داره، فقط همین مقدارا، نه اینکه اینا سند دارند. فلان کتاب که اونم همش بی سنده و قبل از سید رزی بوده، این خطبه توش هست یا اون خطبه تو فلان کتاب هست. این که این اینها تو کتابهای قبل از سید رزی و سید مرتضی هست، این شاهده اینه که جعل اینا نیست، جای دیگه بوده و اونها به حضرت علی علیه السلام نسبت داده اند. یعنی واقعا کار این عبدالخطیب خیلی کار ارزشمندیه ها، اما مشکل ما را حل نمی کنه. فقط جواب به سنیاست، جواب خیلی خوبی هم هست. پس یه وجه ترجیح این شد که کافی مسنده، برخلاف نهج البلاغه که مرسله. نه فرقی نمی کنه. نه اون همون بود که دیروز میگفتم که اون بحث فصاحت و بلاغت و اینا، اون دیروز گفتم. نه 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 این خب خیلی خیلی خوب، ولی وقت فرض اینه که همین تو کافی هم هست، اونم دارای این فصاحت و بلاغت هست، ولی اون بحثش چیز دیگه است. این میگه متقین، اون میگه مؤمنین. نه سند داشته، اما او تو این مقام نیست. سند الان بل هست. الان این چیزی که تو نهج البلاغه است، این دقیقا مثل کتاب تفسیر عیاشی ها، علامه طباطبایی رضوان الله علیه همون اول تفسیر عیاشی میگوید، میگه معتبرترین تفسیر شیعه همین تفسیره، الانم بی اعتبارترین تفسیره، به خاطر اینکه یه آدم بی عقلی اومده همه سند رو انداخته. بله مرسل الان که قطعا مرسله، برای سید مسند بوده، اما بر ما که نیست، بر ما مرسله، همش هم مرسله. نخیر تو اونم مشکل همینه. بله شاهد دوم بر این که کافی ترجیح داره اینه که مرحوم کلینی مرد یک فن حریف برخلاف سید رزی که زوفنون بوده. این معروف دیگه، میگن که شیخ بهایی رضوان الله علیه گفت که غلب تو کل زیفنون و غلبنی کل زیفن، هر کس که یه چیز بلده بر من غلبه کرده، هر کس که چند چیز بلد باشه من بر او غلبه کردم. یعنی که کسی که توی یه رشته متخصصه این ترجیح دارد بر کسی که تو چندین رشته تخصص داره. مرحوم کلینی محدثه، برخلاف سید رزی که هم ادیبه هم فقیهه هم محدثه هم مثلا شاعره هم اهل خطابه بوده، یعنی فنون مختلف تو سید رزی هست. شبیه این که تو بحث رجال اگر شیخ طوسی یه چیزی بگوید، نجاشی یه چیز دیگه بگه، میگن حرف نجاشی بر شیخ مقدمه، به خاطر اینکه نجاشی زیفنن واحدنه ولی شیخ زوفنونه. وجه ترجیح دیگر کلینی اینه که کلینی دقتش از سید رزی بیشتره، و اگر کسی عناوین بابهای کافی رو و نظم و ترتیب کافی رو کسی ملاحظه بکنه، این کاملا برش روشنه که کلینی خیلی آدم دقیقی بوده. ما هیچ وقت نمیتونیم پیدا کنیم که یک عنوانی رو کلینی بدهد زیرش روایاتی بیاره و این روایات با اون عنوان نسازه، در حالی که تو وسایل و شیعه فراوان داریم اینجوریا. مثلا همین تازگی بحثی که داشتیم، عنوان باب اینه که نجاست کفار، این عنوان باب اینه که کفار نجسن، روایاتی که زیلش میاره تماما دلالت میکنه بر طهارت کفار. بین عنوان باب یه چیزه، روایات چیز دیگریه. تو وسایلش اینجوری خیلی زیاد هست، در حالی که تو کافی اصلا اینجوری نیست. یعنی دقت کلینی واقعا بی نظیره. و علام مجلسی هم رضوان الله علیه تو عناوین و ترتیب بحث ها میشه بگی مقلد 100% کلینیه مجلسی ها. یعنی هرچی کلینی گفته به همون سبک و ترتیب آورده. اینم بچه دیگری بر این که کلینی ترجیح داره بر نهج البلاغه. نه معتبر نه، گفتم مستند. یعنی سند داره، حالا شاید سند اشکال داشته باشه. چرا میشه؟ خب این تا اینجا وجه ترجیح بین اینا. حالا در ما نحنفی که نهج البلاغه یه ترجیحاتی داره، کافی یه ترجیحات دیگر. حالا به صورت کلی وقتی یه حدیث را این کتاب یه جور نقل میکنه اون کتاب جور دیگه، چند طور راه حل داریم. 4-5 طور راه حل میگم که یکی از اینها همین مشکل این روایت را حل میکنه. یکی از راه حل ها اینه که اگر یک کتابی علامت بلاغ داره، کتاب دیگر علامت بلاغ ندارد. اون قدیما که چاپ نبود، الان چاپ شاید مثلا 200 ساله که تو کشورهای اسلامی اومده، اولین بار چاپخونه اومد توی اسکندریه مصر، بعدم چاپخونه اومد تو حیدرآباد دکن، حیدرآباد هندوستان، و بعدم مثلا تو ایران اومد. اون موقعی که هنوز چاپخونه وجود نداشت، مردم چیکار میکردن؟ خب کتاب خطی بود. وقتی یک کسی میخواست مثلا شرح لمعه درس بده، خب مثلا 10-20 نفر شرح لمعه میخواستن بخونن. چاپ که نبود، یه افرادی بودن بهشون میگفتن وراق. وراق یعنی چاپخونه چیه امروزی. این وراق ها یه کارگاهی داشتن، یه نفر به سرعت شروع میکرد از رو کتاب خوندن. در 20 تا کاتب هم بودن که تند نویس بودن، همینجور که این میخوند اونم مینوشتند. در عرض 2-3 روزه یه شرح لمعه رو این از اول تا آخر این میخوند اونم مینوشتند. 20 تا کتاب شرح لمعه تولید میشد، بعد اینا رو میفروختن به طلبایی که میخوان درس بخونن. حالا گفتم وراق دیگه. کاغذ که حالا خیلی ساله بوده، ولی از اون کاغذهایی که قدیمه، مثلا فرسونی مثل زمان ائمه علیهم السلام، یه چوبی هست کنار رود نیل. الان من دیدم اینجا هم خیلی جست گریخته پیدا میشه تو تهران اینجا. این تقریبا زخامتش مثل همین کاغذ هست، چوبه ولی زخامتش این قدره ها، یعنی این یک کاغذ. این کنار رود نیل این چوبا. حالا چجوری حالا اونش کار خلصه، یه چوبای اینجوری هست، روی این چوبا می نوشتن. و اینجوری هم هست که اینو میشه بشوریش دوباره بنویسی. اینجوری هم هستا، یعنی قابل شستنه. یه چیز می نوشتم بعد که دیگه مورد نیازشو نبود می شستندش، دوباره یه کتاب دیگه روش می نوشتم. و جوهرشونم یه ماهی هست تو خلیج فارس که بهش میگن ماهی مرکب. این وقتی کوسه بهش حمله میکنه این مرکب رو میریزه تو دریا، دریا سیاه میشه، کوسه دیگه این ماهی رو نمیتونه پیدا کنه، این فرار میکنه. اینو بهش میگن ماهی مرکب. جوهرشونم اینجور جوهری بود. این مثلا خودکاری که شما مینویسید این دقیقا 20 سال عمر میکنه، بعد از 20 سال خراب میشه. نوشته های با چیزا با خودکار 20 سال دوام داره، ولی مثلا این سند داره که میخوان بیشتر عمر بکنه هیچ وقت با خودکار نمینویسن، با خود نویس مینویسن، اونم حدودا 200-300 سال عمر میکنه، بیشتر عمر نمیکنه. ولی اون قدیمی ها با اون ماهی مرکب می نوشتن، ماهی مرکب چند هزار سال جوهرش میمونه. یه سنگی هم تو افغانستان هست بهش میگن سنگ ارغوان، اینو میسابیدند مثل مثلا سرمه میشد، بعد آب میریختن جوهر میکردن، این دیگه چند هزار سال هم میمونه. سنگ ارغوان، اینم خلاصه مرکبشون این، کاغذشونم اون، پاک کنشونم این بود. یه موشی هم میگرفتن میگذاشتن توی یه شیشه، در شیشه رو میبستن، بعد یه گربه رو میانداختن روی این شیشه، این موش از ترس این گربه ادرار میکرد. این ادرار موش بهترین پاک کنه، فقط نجسه ولی بهترین پاک کنه سا. این خورسه نوشتن اون قدیمی ها اینجوری بود، اینا ابزار نوشتنش. بله اصلا مغازه های عطاری ادرار موش میفروختن دیگه به عنوان پاک کن. به هر حال این ور مثل بقیهش. بله آدم های براق میگذاشه، این که نمیدونم تو مکاسب یه چه دیدید یا نه، تو مکاسب میگه حرام است، حرام است کسی قرآن را مثل براق ها بخونه. این معنیش همین بود که گفتم ها. این که مثلا یه شرح لمعه رو تو دو روز سه روز میخوند اونم مینوشتند، این که میخوند دیگه این ور 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 همینجوری میخوند، این اصلا دیگه تو فکر نبود که چی داره میخونه دا، این معنیش چیه. این فقط میخوند اونم مینوشتند از صبح تا شب. این که میگه قرآن رو مثل براقا نخونید یعنی اینجوری ها، این تو مکاسب یه جا هستا. چی؟ از قرآن خوندن چی بهتر، ولی مثل وراق نخونید. مثل وراق که اصلا هیچ به معنای آیات توجه نداره، اصلا حواسش جدیه است، همینجور هم داره میخونه. بعد اینو که این میخون اونم مینوشتند، گاهی یه کلمه رو این میانداخت اون مینوشت، گاهی چون همینجور تون داره میخونه دیگه، گاهی یه کلمه رو این میاندازه اون نمیاندازه، همین اینجوری میشه دیگه. بعد این کتاب رو میفروختن. بعد اینا که آدم های پول دار بودند میومدن میگفتن که آقا ما یه شرح لمعه میخوایم که بی غلط باشه، اینی که شما نوشتید با عجله نوشتید این نمیخوام. اون میگفت که خب مثلا اگه این شرح لمعه قیمتش 100 تومنه من 10,000 تومن میگیرم، اما یه شرح لمعه بی غلط بدون میدم. و شرح لمعه بی غلط این بود، این استاد که سه روز همینجور ور 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 اینو خونده سو اونا نوشتن دا، استاد به یکی از این شاگردان میگفت که شما این شرح لمعه که نوشتی بخون من گوش میدم، چون من حال ندارم دوباره بخونم. این شاگرد حالا بنا میکرد کلمه به کلمه اونی که نوشتست بخونه، این استادم رو کتاب خودش هی نگاه میکنه، بعد هی میگه یه کلمه جا انداختی، یه کلمه رو اشتباه نوشتی خوندی. بعد مثلا از صبح تا شب مثلا ای آقا 50 صفحه رو میخونه برای استاد، استاد تو حاشیه یک کتاب شاگرد مینویسه بلغ سماعا رحمه الله، یعنی تا اینجا یک کتابشو گوش دادم، بلغ سماعا تا اینجاشو گوش دادم، دوباره فردا این میومد 50 صفحه دیگه میخون، این مینویش بلغ سماعا. ولذا اگه یک کتاب خطی پیدا کردی که 2 جا 3 جاش نوشته بلغ سماعا، این قیمتش مثلا 100 برابر کتابای دیگه است. این میشد شرح لمعه تصحیح شده. یکی از راه‌های این که وقتی اختلاف نسخه هست ببینیم کدام حدیث درسته کدام درست نیست، این علامت بلاغ هاست، علامت بلاغ ها، همین راهی که عرض کردم. و حالا اینم تو پرانتز، بهار الانوار مال علامه مجلسی، علامه مجلسی چون پول دار بوده اینجور کتابایی رو میخریده، یعنی اینه که علامت بلاغ داره. و شیخ حره عاملی صاحب وسایلشیه، چون آدم بی پولی بود کتابایی رو میخرید که علامت بلاغ نداره. و علت این که وقت روایتی که تو بهار هست ترجیح داره بر روایتی که تو وسایل و شیعه است، علتش همینه ها. خب اون که پیش خود استاد بودی، اون که نمیفروختند اون... نه به شرط این که خود اونم علامت بلاغ داشته باشه دام. این الان یک راه که حالا اینقدر این تو کتاب ها هست که مثلا حالا بگم کدام کتاب علامت های بلاغ رو استفاده کرده که استفاده نکرده. مثلا این که امام خمینی تو همین بحث همینجا میگه که حدیثی رو نقل میکنه، بعد میگوید وافی اینو نقل کرده و وافی ترجیح داره بر من لا یحزر. هرگز اینجوری نیستا، هرگز اینجوری نیست. وافی مال فیض کاشانیه، فیض کاشانیه مثل شیخ و راملی بوده. بله، حالا انشاءالله بقیش پردم. السلام.